ساعت همینک در تهران 21:09 شب است و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. گروهی از حقوقدانان و وکلا خواستار توقف فوری اعدام متهمان پرونده خانه اصفهان شدند. دو وکیل مدافع حقوق بشر به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. و بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. گروهی از حقوقدانان و وکلای دادگستری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه و قضات دیوان عالی کشور خواستار توقف فوری اجرای مجازات اعدام در همه موارد به ویژه 3 متهم پرونده خانگی اصفهان شدند. در این نامه که روز دوشنبه به دست رادیو فردا رسیده آمده که فرایند تعقیب قضایی، رسیدگی و محکومیت سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی 3 متهم پرونده موسوم به خانه اصفهان و همچنین سایر محکومان غیر قانونی طی شده و موازین دادرسی عادلانه در هیچ یک از این پرونده ها رعایت نشده است. آنها در پایان نامه خود نوشتند اجرای این نوع احکام موجب مسئولیت برای مقامات قضایی خواهد شد. مرضیه محبی، حسین رئیسی، سعید دهقان، محمد اولیایی فرد، محمد مقیمی، مهرانگیز کار، شیرین ملکی، نیره انصاری و سارا محمدی بیاتی از جمله امضا کنندگان این نامه اند. در ادامه فشار بر وکلای دادگستری، محمد سیفزاده و مرضیه نیک آرا، دو وکیل مدافع حقوق بشر به حبس تعزیری محکوم شدند. شعبه 29 دادگاه انقلاب اسلامی تهران هر یک از این دو وکیل دادگستری را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است. به گزارش صدای آمریکا، محمد سیفزاده در یک فایل صوتی گفته است که در جلسه دادگاه حاضر نشده زیرا دادگاه‌های انقلاب را غیرقانونی می‌داند. این حقوقدان 75 ساله با رد اتهام‌هایش گفته است که این پرونده در واقع به دلیل نوشتن نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد تشکیل شده است. چندی پیش در نامه‌ای با امضای 45 تن از وکلا و فعالان حقوق بشر به آنتونیو گوترش تأکید شده بود که دادخواهی حق همه مردم ایران است. یک روز پس از تجمع سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی روز دوشنبه هم بازنشستگان شرکت مخابرات در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند. این تجمعات از جمله در شهرهای اهواز، مشهد، شهرکرد، بجنورد و خرم‌آباد برگزار شد و معترضان علیه مسئولان مخابرات و سهامداران حکومتی این شرکت شعار سر دادند. عمده‌ترین اعتراض این بازنشستگان به عدم تحقق وعده‌های قبلی مسئولان و پایمال شدن حقوق قانونی مستمری بگیران عنوان شده است. ارزش واحد پول ترکیه به دلیل شرایط انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور به پایین‌ترین حد خود طی 2 ماه گذشته رسید. لیر ترکیه در آخرین ساعات معاملات روز یکشنبه به 19.7 لیر در برابر هر دلار آمریکا سقوط کرد و روز دوشنبه با اندکی افزایش به 19.57 لیر در برابر هر دلار رسید. همزمان اوراق قرضه دلاری در ترکیه کاهش یافت و هزینه بیمه مربوط به بدهی‌های دولت ترکیه افزایش پیدا کرد. این تغییرات واکنش بازار به نتایج رأی‌گیری روز یکشنبه بود که در آن سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری با پیشتازی رجب طیب اردوغان به دور دوم کشیده شد. و به گزارش وال استریت جورنال، مقامات آمریکایی پس از بررسی لاشه پهپادی که حمله 3 فروردین در شمال شرقی سوریه توسط آن انجام گرفت، پی بردند که این پهپاد ساخت ایران بوده. مقامات آمریکایی همچنین عامل این حمله را یک گروه شبه نظامی که تحت حمایت جمهوری اسلامی اعلام کردند. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده مجله ورزشی تماشاگران باشید.
یه زندگی نرمال حق هر کسیه.
تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنشو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه یادم میاد.
سلام، به برنامه رادیوی تماشاگران خوش اومدین. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من مهسا باقری هستم و به همراه همکارم سعید پیرمحمویی در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز دوشنبه 25 اردیبهشت.
بعد از حضور زنان بدون حجاب اجباری در دوی ماراتون شیراز، با تصمیم مسئولان استان فارس، بازی‌های انتخابی تیم ملی وشوی زنان در شیراز لغو شد.
رقابت‌های والیبال جام باشگاه‌های آسیا، دومین برد یاران معروف مقابل نماینده افغانستان.
قهرمانی زود هنگام شاگردان ژاوی در لالیگا، بارسلونا 27th جام قهرمانی لالیگا رو به خانه برد.
پرونده شکایت رئیس برکنار شده از فدراسیون فوتبال ایران. عزیزی خادم میگوید برکناری من یک چرنوبیل فوتبالی بود.
و بررسی روزهای بد بسکتبال زنان ایران در گفتگو با نعیمه ظفر سرمربی تیم ملی بسکتبال عمان.
با تصمیم شورای تامین و اداره کل ورزش استان فارس، مسابقات انتخابی تیم ملی وشوی زنان که قرار بود در شیراز برگزار بشه لغو شد. بعد از حضور زنان بدون حجاب اجباری در دوی نیمه ماراتن شیراز، مسئولان این استان تصمیم گرفتن تنها پذیرای مسابقه انتخابی تیم ملی وشوی مردان باشند. روزنامه شرق با انتشار این خبر نوشت بعد از اتفاقاتی که در دوی ماراتن رخ داد، مسئولان استان فارس با ارسال نامه‌ای به فدراسیون وشو اعلام کردند امکان میزبانی از دختران برایشون فراهم نیست. در بخشی از گزارش شرق نوشته شده این ناآمادگی در حالی صورت گرفت که همه چیز به بهترین شکل ممکن در بخش پسران پیش رفت، ولی تا صحبت از حضور دختران به میان اومد، مسئولان ورزش این شهر به یک بار آمادگیشون رو از دست دادن. مسابقه دوی نیمه ماراتن شیراز که به دلیل حضور زنان بدون حجاب اجباری حاشیه‌ساز شده بود، با برکناری رئیس هیئت دو و میدانی شیراز و استعفای رئیس این فدراسیون همراه شد. استعفایی که رسانه‌های ایران از اون به عنوان استعفای اجباری نام بردن. مسابقات انتخابی تیم ملی وشوی مردان از 16 تا 21 اردیبهشت در شیراز برگزار شد و قرار بود بازی‌های انتخابی تیم ملی زنان از 23 تا 28 اردیبهشت ماه به میزبانی شیراز برگزار بشه.
از وشو سری بزنیم به والیبال. تیم والیبال شهداب یزد در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا مقابل نماینده افغانستان 3-0 برنده شد. شاگردان محمد رضا تندروان در دومین بازیشون در 3 ست با نتایج 25-17، 25-21 و 25-18 کام ایر افغانستان رو مغلوب کردند. صحبت‌های محمد رضا تندروان سرمربی تیم شهداب رو بعد از پیروزی تیمش بشنویم.
معمولا بازی کردن شاید مقابل تیم‌هایی که به شکلی ذره گمنام هستن سخته، ولی تیم افغانستان با جون و دل اومد جلوی ما بازی کرد و حتی قسمت‌های از بازی ما رو تحت فشار قرار داد. البته از نظر فنی خب در واقع ما سوار بازی بودیم و تونستیم بازی رو کنترل کنیم.
شهداب روز شنبه هم گاز جنوب عراق رو در 3 ست شکست داده بود. نماینده ایران 3 شنبه به مصاف تایچونگ بانک تایوان میره. مسابقات جام باشگاه‌های والیبال آسیا در بحرین برگزار میشه.
از والیبال بریم به فوتبال اسپانیا و قهرمانی زودهنگام بارسلونا در لالیگا. در فاصله 4 هفته تا پایان فصل، بارسا به مصاف اسپانیول رفت و 4-2 برنده شد. با توجه به اختلاف 14 امتیازی در صدر جدول با رئال مادرید، تیم دوم شاگردان ژاوی پس از فصل 2018-19 برای اولین بار قهرمان لالیگا شدند. این اولین قهرمانی پس از جدا شدن لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی در سال 2021 و اولین جام لالیگا برای ژاوی که از نوامبر 2021 هدایت بارسا رو بر عهده گرفته. صحبت‌های ژاوی سرمربی بارسلونا رو بعد از قهرمانی تیمش بشنویم.
هدف ما کسب جام بود و این کارو کردیم. 4 بازی مونده و ما 14 امتیاز از رئال بیشتر داریم و معنیش اینه که ما از رقیبامون خیلی بهتر بودیم. ما مستحق این قهرمانی بودیم و باید جشن بگیریم. 4 سال قهرمان لالیگا نشدیم و این قهرمانی برامون خیلی مهم و ارزشمنده. من خیلی خیلی خوشحالم و خیلی به تیمم افتخار میکنم.
اما در آخر بازی و زمانی که بازیکنان بارسا حلقه خوشحالی و جشن در زمین زده بودند، هواداران اسپانیول از این شادی بازیکنان بارسا عصبانی شدند و بعضی از تماشاگران داخل زمین دویدند و همین موضوع جنجال ساز شد. همچنین بعد از قهرمانی بارسلونا، هواداران این تیم در خیابان به شادی پرداختند و نام لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی رو فریاد می‌زدند. هواداران بارسا خواهان بازگشت مسی به تیمشون هستند.
از فوتبال اسپانیا سری بزنیم به فوتبال ایران. جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت شهاب‌الدین عزیزی خادم، رئیس معزول شده فدراسیون فوتبال، از هیئت رئیسه این فدراسیون روز دوشنبه برگزار شد. عزیزی خادم در پایان جلسه این دادگاه گفته: عزل و حذف غیر قانونی من به نوعی چرنوبیل فوتبالی بود.
طبق مواردی که هم فیفا تایید کرده هم قوانین حاکم بر کشور، از نظر ما تخلف محرزه و ارشد یک بار برای همیشه برچینیم این فرصت طلبی ها رو، توطئه کنید، کودتا کنید 100 بار و میشی چرنوبیل فوتبال ایران.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، تیم ملی بسکتبال زنان ایران که طی 1.5 سال گذشته هیچ فعالیتی نداشته، حالا النی کاپوجیانی رو به عنوان سرمربی در اختیار داره. سرمربی یونانی اما در حالی هدایت بسکتبال زنان رو در دست گرفت که به نوشته رسانه‌های ایران قرار نیست این تیم به بازی‌های آسیایی هانگژو اعزام بشه. فارس با انتشار این خبر نوشته: در این میان فدراسیون دست به اقدام عجیبی زده که اون هم ممنوع مصاحبه کردن بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی بسکتبال زنانه. این اقدام فدراسیون در حالی رخ داده که هیچ حاشیه‌ای در تیم ملی بسکتبال زنان وجود نداره. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره وضعیت این روزهای بسکتبال زنان ایران گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و نعیمه ظفر، سرمربی تیم ملی بسکتبال عمان، همراه ماست. خانم ظفر سلام، خوش اومدید به تماشاگران. رسانه‌های ایران از عدم اعزام تیم ملی بسکتبال زنان ایران به بازی‌های آسیایی خبر دادن، در حالی که به تازگی این تیم صاحب یک سرمربی خارجی هم شده بود و به نظر می‌رسید قرار از اون رکود بیشتر از 1 سال گذشته خارج بشه. به نظرتون چرا چنین تصمیمی درباره این تیم اتخاذ شده؟
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز. البته این اتفاقی که الان اعزام نمیشن خب خیلی جدید نیست، در تیم‌های ملی بانوان متاسفانه این اتفاق قبلا هم افتاده. ولی جای تعجب بیشتری که هست این که هنوز خانم النی کاپوجیانی وارد ایران نشدن و اردو شروع شده و چیزایی که حالا به گوش میرسید با توجه صحبت‌های کوتاهی که حالا با دوستان یا کسایی که در ارتباط هستیم، از اول هم قرار نبوده بچه‌ها برای بازی آسیایی اعزام بشن، توی برنامه نبوده و فقط برای دیویژن بی آسیا بوده بازی‌ها. با همون کادر، همون بازیکن‌ها و حتی بازیکن‌های دعوت شده و استاف دعوت شده همونایی هستن که قبلا بودن. این یه چیز خیلی عجیبه، چون وقتی مربی خارجی وارد یک کشوری میشه، اون کشور سعی می‌کنه تمام داشته‌هاشو معرفی کنه. این یه روش برای این هست که شما داشته‌هات هم معرفی می‌کنی، اون مربی ممکنه توی باشگاه‌هاش یا معرفی به تیم‌های دیگه هم استفاده کنه و همینطوری هست که به قول معروف در دنیا برای بسکتبال ایران هم ممکن بود باز بشه.
خانم ظفر، با این شرایطی که الان وجود داره و نکاتی که اشاره کردید، چشم‌انداز آینده تیم بسکتبال زنان رو در ایران چطور میبینید؟
متاسفانه احساس خوبی از این اتفاقات در واقع با آدم دست نمیده. یعنی هر چقدر هم میخوای مثبت نگاه کنی، روحیه بدی به بچه‌هایی که دارن زمانشون و وقتشون و مخصوصا کسای بچهای جوان‌تر، کسایی که زندگیشون رو دارن برای بسکتبال میذارن، تا اون دقیقه 90 تلاش میکنن میان جلو، ولی میبینین یا اعزام نمیشن یا یه مدت کوتاهی فقط میان یه عالی مربی خارجی رو به نظر من دعوت کردن که فقط بگن ما داریم یه کاری براتون انجام میدیم. من حداقل با توجه به تجربیات خودم چیز مثبتی در این اتفاقات نمیبینم. بدون تیم پشتیبان، بدون زیرساخت امکان نداره به جای رسید. یک کشور 80 میلیونی الان حداقل واسه تا تیم ملی آماده داشت، دائم مسابقات دوستانه برگزار میکرد، مربیاشون رو این مرمه هم تبادل اطلاعات میکردن که متاسفانه اصلا این اتفاق در ایران نمیفته.
ممنون از شما نعیمه ظفر، سرمربی تیم ملی بسکتبال زنان عمان، که مهمان امشب تماشاگران بودید.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا فردا شب که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون.